مورد مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام ناگفته های بسیار فراوانی وجود داره و نادیده شده و مهمتر از همه ابعادی که به رشته تحریر و قول و تبیین و ترسیم در نیامده، مدیریت شگفت‌انگیز او در مقابله با روایت‌های غلط نظام سلطه وقت، یعنی حکومت بنی عباس بود. ما معمولاً وقتی از سلسله‌های تاریخی صحبت می‌کنیم، بنی امیه از همه منفورترن و در برخی از ابعاد هم بعضی اونا رو با بنی العباس قابل مقایسه نمیدونن، در حالی که حقایق مسلم تاریخی دلالت میکنه که بنی عباس در برخی از ابعاد مقدم و مکمل رفتارهای بنی امیه بودن و در بعضی از حوزه‌ها هم ضرباتشون برای اسلام هولناک‌تر از بنی امیه بود. اعلی درجه شقاوت بنی امیه همین وقعه طف بود در کربلا. اما آغاز بنی عباس به لحاظ سیاسی و به لحاظ خلق فاجعه پیچیده‌تر از اوج قلی بنی امیه بود. وقتی این انتقال قدرت انجام شد که به غلط مورخین ازش به عنوان انقلاب عباسیون یاد میکنن، یه رفرم بود، اصلا امکان ادامه حکومت بنی امیه وجود نداشت. از بنی امیه به بنی مروان و بعد به بنی عباس یک فرایند مدیریت شده دقیق بود برای اینکه کار هرگز به راه و رسم پیغمبر اکرم بر نگرده. این انتقال قدرت حسب ظاهر باید به ابو جعفر منصور دوانیقی میرسید، اما میبینید ابوالعباس عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب دفعتاً در این جریان نقل و انتقال میاد و مستقیماً هم میشه رهبر جامعه اسلامی. همه صفحات تاریخ رو بگردید، از ابوالعباس تا قبل به قدرت رسیدنش یه صفحه پیدا نمی کنید. اما چرا این رو آوردن و ابو جعفر رو نگذاشتن؟ برای این بود که ریشه مهدویت رو به دست این بخشکنن. در روایات و اخبار آمده بود که موعود آخر الزمان و قائم آل پیغمبر شخصیتی است از بنی هاشم که هم نام پیغمبره، مادرش هم از مکی‌های اصیل و دودمان‌های برجسته است. او وقتی قیام بکنه عدل رو در جامعه انسانی منتشر می‌کنه. لذا اینا اومدن رفتن برای علی ابن عبدالله در بین مزهجی ها، دختری به نام رائته که معادل فاطمه است، عقد کردن. حاصل ازدواج علی و رائته شد فرزندی به نام محمد. حالا این صلواتش برای پیغمبر اکرم بفرستی، این محمد خیلی صلوات نداره. بله. شد این، و وقتی این انتقال قدرت انجام شد، شبکه تبلیغی بنی عباس راه انداختند که این همون موعود آخر الزمانه. و خود او هم وقتی بر مصدر کار نشست و قدرت رو به دست گرفت، در اولین خطبه ای که خوند گفت بعد پیغمبر اکرم دو امام حق وجود داشت، یکی علی ابن ابی طالب و دومیش منم، یعنی امام مجتبی رو فاکتور گرفت. و اون موعود آخر الزمان من هستم. این خبر منتشر شد، نفرت از بنی امیه این باور رو در مردم به وجود آورد، اقبال بسیار زیادی انجام شد، تقریبا قاطبه جامعه اسلامی با این جعل و دروغ انس پیدا کرد. اینجا امام ششم یک نفر بود، پا به رکاب مجاهده و جهادی گذاشت که در جایگاه خودش به اندازه همه کربلا مهم بود. وقتی که ایشون در خانه رو باز کرد و جلسات رو برگزار کرد، مردم آمدند، در نهضت تبیینی امام صادق یک فراگیری به وجود اومد که جامعه اسلامی دچار تردید شد. شما میدونید امام ششم ما معروف به امام صادقه. این امام صادق بودن اون نه در قیاس با بقیه ذوات مقدسه معصومینه، نه خیر، این در رابطه با جعل بنی عباس معنا پیدا کرد. یک روایت جعلی و ساختگی برای انهدام تمام دین باید افشا می شد. و وقتی وجود مبارک جعفر ابن محمد قیام کرد و ظهور کرد، با سرعت شگفت‌انگیزی عالم وقت فهمید که حقیقت تابناک اسلام در خانه امام ششم، نه در خانه ابوالعباس صفاح. در جامعه راه افتاد، گفتن جعفر ابن محمد امام ششم امامیه صادق آل محمده. و ابوالعباس صفا کاذبه. شما میبینید بعد از این هم عمر او دیگه خیلی ادامه پیدا نکرد و جریان جعلی و خرافی بنی عباس شکست. من همین رو دستمایه قرار میدم، برمیگردونم به شرایط امروزی که درش قرار داریم. حالا اگر قسمت شد یه وقتی ابعاد این رو با هم گفت میزنیم. امروز ما در یک شرایط بسیار استثنایی نسبت به 40 چند روز گذشته قرار گرفتیم. آنچه که تا الان انجام شده، رهبر عظیم و شأن شهید ما مبعوث شدن مردم رو به اون نام نهادن، به معنای کلمه تحقق پیدا کرده. این حضور مردم فراخوان نیست، دست زدن به قلب مردم از ناحیه ذات اقدس متعاله. حال مردم، جلسات مردم، نشست‌های مردم به لحاظ قیمت و وزن عبادی با هیچ کدام از مستحبات اسلامی قابل اندازه‌گیری نیست. جنگ هم به لحاظ ظاهری متوقفه، که البته از اول هم نشانه‌های ظاهری جنگ وجود نداشت، چون جامعه جنگ زده یک شاخصه هایی داره، فرار میکنن، میترزن، زنان و نوامیسشون رو از میدان معرکه گسترده دور میکنن. و شما دیدید از روز اول جنگ با اون ضربه هولناک بخش مهمی از این میدان رزم در اختیار زنان و بانوانی قرار گرفت که اساساً با حضور اونها حضور زینب کبرا قابل تعریف شد. ما همیشه نگاهمون به قیام زینب یک قیام اسطوره‌ای بود، اما حضور بانوان ایرانی در این ماجرای شگفت زینب رو قابل فهم کرد، زینب رو وارد زندگی مردم کرد. نه تنها شانه به شانه مردان، که خیلی جاها جلوتر از مردان پرچمی رو برافراشتند که این پرچم با برافراشته شدنش حقایق دینی و ایمانی ابقا میشد. لذا این خیزش بود، این یک نهضت بزرگ اسلامی بود و هست و تبدیل به یک انقلاب هم خواهد شد. اون چه که دشمن الان دنبالش هست اینه که از این شکست خفتبار یک تصویر تقلبی و جعلی رو در پیشگاه مردم دنیا قرار بده. حالت ادامه این کارم پیچیده است. من وظیفه دارم باورهای دینی و ایمانی خودم رو به شما منتقل کنم. ادعا نمی کنم اون چی که میگم درسته، ولی بدانید اعتقاد منه. ما در دوران حماسه 40 روزه یه حرف داشتیم، جو جنگ بود حسب ظاهر، اومی اومد میزد بی رحمانه پرحجم، به طوری که 2.5 برابر آتشی که بر سر مردم عراق ریختن و عراق سقوط کرد بر سر این ملت ریختن. و حرف این مردم این بود جنگ جنگ تا پیروزی. خیلی موضوع مهمی بود. شعارهای مربوط به دفاع رویارو فرق میکنه تا زمانی که قرار عملیات نرم و پیچیده انجام بشه. او میخواد تصویر یک پیروز بسازه. ما هم در میدان متأثر از تجربه های تلخی که داشتیم خیلی از موضوعات رو بر نمیتافتیم. یادتون میاد که یه شعاری میدادیم محکم، میگفتیم این آخرین کلام مذاکره حرامه. خب این واقعا مبنای درستی نیست، مذاکره حرام نیست. چرا ما میگفتیم حرامه؟ برای که 25 سال نگاه میکردیم، رفتار آقایون رو میدیدیم، برخورداشون رو میدیدیم. اگه دو تا برادر دینی هم میگفتن دارن با هم مذاکره میکنن، میگفتن یکیش خائنه. حالا فعلا مترم نداره که، حق مردم هم همینه که بی اعتماد باشن. اما واقعیت اینه که مذاکره و گفتگو و تفاهم و در میدان سیاست حقیقت‌های میدان رزم رو تبدیل به یک جریان تثبیت کردن راه غیر قابل انکاریه. پیغمبر اکرم همین کارو کرد. موسی کلیم الله برای اینکه با فرعون صحبت کنه از خدا خواست یه وزیر براش درست بکنه، یه پیغمبر مبعوث شد. ابراهیم خلیل با نمرود کارش به تمنا کشید. 19 سال پیغمبر اکرم مجاهده کرد، اسلام به رسمیت شناخته نشد. در یک مذاکره و گفتگو با سهیل ابن عمر اسلام به رسمیت شناخته شد. مذاکره مذموم نیست، اما مفهومش معین باشه، آدماش باید معین باشه. آدمی که در زمین دشمن رشد و بالندگی پیدا کرده نمیتوانه از حقایق دینی دفاع بکنه. آدمی که بر سر سفره دشمن نشسته، برنامه روشن داشته، جبهه و برنامه ریزی های اونها به این بوده که سبک زندگی در جامعه اسلامی رو به مدل غربی برگردونن و مغرب زمینیش بکنن، اینا نمیتونن از نوامیس این مملکت دفاع بکنن. اگه شما اینا نمیتونن این کارو بکنن. لذا شما میبینید چون نمایندگی وجدان و غیرت دینی جامعه رو نداشتن، همه کارهاشون بد سرانجام بود، بد فرجام شد، برای کشور هزینه تراشید. و چون در کشور هم معمولا به این چیزا رسیدگی نمیشه که بالاخره یه گروهی بیان بشینن، اگه اینا برکاتی داشت به بقیه هم بفهمن آقا برکاتش این بود، شما بدونید. اگه تقصیری بود، قصوری بود، باید بدونن در مقابل اعمالشون ضامنن. وقتی اینطور نیست، پرو حرف میزنن. البته نباید به تبدیل بشه به یه حاشیه مضر. ما هیچ موضوعی مهمتر از وحدت و انسجام در برخورد با نظام سلطه نداریم. چرا؟ چون جنگ امروز ما با ایالات متحده جنگ به معنای معمول متداولش نیست. آمریکا جنگ کرده قبلا، شکست هم خورده که نمونه هاشو دارید، در ویتنام، در افغانستان، در عراق. اما نبرد با ایران متفاوته. جنگ به اون شکل نیست که تقویم کردن نوشتن. نه خیر، امروز نبردی که در دنیا پیش روی مردم قرار داده شده یک نبرد و مبارزه است از دو تمدن و تفکر که بعد از سالها در مقابل هم قرار گرفتند. یک تمدن ریشه‌دار در همه ادیان توحیدی، همه ادیان الهی، حقیقت تابناک اسلام، و یک تمدنی که خودشون تعریف میکنن میگن غرب وحشیه. امروز همه انسانیت در مقابل تمام بربریت و توحش قرار گرفته. اگر کسی کور هم باشه نمیتوانه آثار فساد و تبهکاری، بیعقلی، بیخردی، نادانی، اشمئزاز، فساد و تبهکاری رو در جبهه مقابل این ملت نبینه. اصلا اینا امروز احتیاج به اثبات نداره. اونا نیومدن که با این ضربه رو بزنن جمهوری اسلامی رو بردارن بعد برگردن سر کار زندگیشون. لخه، اینا میدونن که در این جنگ و نبرد سرنوشت آینده بشریت رقم خواهد خورد. هم اونا میدونن، هم ما میدونیم. تکلیف و وظیفه چیه؟ یک، اینه که ما از این به بعد دشمن با روح و روان ما به خاطر کدهای غلط بازی نکنه. ما باید پیروزی و ظفر در میدان رو پشت میزهای مذاکره داشته باشیم. ما در تاریخ هم تجربه موفق داریم، حدیبیه، تجربه ناکام داریم در کنار امیرالمومنین. وقتی اومدن با جفسازی، با تبهکاری، با تبلیغات و روایت‌های غلط مذاکره تحمیلی رو به برنده تحمیل کردن و بعد آدم تحمیلی رو به مذاکره تحمیلی تبدیل کردن، ابو موسی وقتی نماینده جامعه دینی بشه، اون جامعه دینی بی هویت خواهد شد. این تردید نداره که این تغییری که در تیم مذاکره کننده اخیر داده شد تمام عقل بود، تمام خردمندی سیاسی بود، اطمینان مردم رو جلب کردن. و همین گروه که الان مسئولیت این کار رو مهم رو دارن با رشادت کارشون رو انجام بدن. دشمن در حضیض ذلت و افتادن در اردوگاه دشمن، ابتذال همراه با تزلزل حاکمه. هیچ رفتار اینا مبتنی بر خردمندی و حکمت نیست. یه امید دارن که ما دوچار حاشیه بشیم. یه وقت میان یأس درست میکنن، آقا دیدی زیر ساختای کشور رو زدن، فولاد مبارکه رو بهمان کردن، پتوش. خب بعدش چی میشه؟ بعضی هم خیرخانه‌های دغدغه دارن، از هم یارن نشستن میگن از فردا که جنگ تموم شد، آرام شد، مردم میشن مطالبه برمیگردن به جای اولشون. این فهم غلط از مردمه، درک اشتباه از مسائله. جنگ خاصیتش همینه، به ما تحمیل شده. الحرب و کرون و فرون، زد و خورده، میزنی میخوری. او اومده زیربناهای ما رو زده. ما 40 سال طول کشید تا این فولاد مبارکه رو ساختیم. در چه شرایطی؟ در شرایط تحریم شوندگی، با التماس، با درخواست اینا تأسیس شد مون. حالا کاری ندارم توجیهش درست بود، زد و بند میکردن، بعضی ها لابی میکردن، الا و لابد این صنعت باید در اینجا انجام بشه. پروژه تأخیر میافتاد، کاری که باید 1 تومن خرج میکردیم 1000 تومن خرجش کردیم. عمل و اقدام در شرایط تحریم کنندگی فرق میکنه تا زمان تحریم شوندگی. آینده ثابت خواهد کرد هر آنچه که ما در 40 سال انجام دادیم به حول و قوه الهی در دوران اقتدار و قوت ایران اسلامی در 4 سال انجام خواهیم داد. اینا محل نگرانی نیست، اون چیه؟ مصنوع دست بشر، بشر میسازدش، ما میسازیدش. نگرانی از این بابت نیست. بشید واقعا گریه کنیم، گریه که درمان نیست. اما اگر بخوای بر پای اون چیه که در گذشته فکر کردید و عمل کردیم و انجام دادیم و مدیریت کنیم، آینده را مدیریت کنیم، این گریه پیدا میکنه. اما آینده روشنه، ایران ساخته میشه. دشمن باید این رو بفهمه که با قهر و بمباران و از بین بردن زیربناها و امکانات این کشور راه به جایی نمیبره. اگر در تمام ایران یک سقف بر روی یک دیوار باقی نمانه، این ملت ایران از ایران و اسلام دست نخواهند کشید. مطلب دوم که عرایضم رو جمع بندی کنم اینه که دنیا لاجرم با ایران قوی آشنا شده. ما شرط تعیین میکنیم ای که چه کسی باید بیاد در مقابل ما بشینه، ما تعیین میکنیم. کیف مذاکره کننده ایرانی از انگلیس نمیاد، از مدرسه میناب میاد رو میز مذاکره میشینه. کول پشتی دانش آموز شهید مینابی به این ملت خیانت نخواهد کرد. آینده تصویر روشنی از ما میده. این اقداماتی هم که میکنه مال بیعقلیه، مال بیخردیه و بعدم سنت خداست. وقتی قرار زوال تمدنی به وجود بیاد، اونو با دست خودشون تخریب میکنن، اونو کاری نمیتونن بکنن. این راه بدون بازگشته و دنیای آینده نه در طولانی مدت، در آینده بسیار نزدیک ظهور یک قدرت اخلاقی، یک قدرت شرافتمند که دنبال استثمار و استعمار نیست. این همون چیزی که دنیا دچار حیرته. مگر میشه کسی قدرت داشته باشه ظلم نکنه؟ بله میشه. همه اسباب رو هم خدا به ما داده. شما از یک رهبر جوان پیر برخوردار شدید، به لحاظ سن و سال مهیای کارهای بزرگ، در تمام عمر در آغوش تربیت یکی از بی‌نظیرترین شخصیت‌های بعد از اهل عصمت و طهارت اسلام بالندگی پیدا کرده. قلب این ملت و خدا به او برگردون، تردید نداشته باشید. به لحاظ سماحت، رشادت، جوانمردی، خردمندی، حکمت، فقاهت و بصیرت و علم و آگاهی به شرایط روز کشور و دنیا،
نظیر شخصیت والا مقام مجتبایی که بیرق هدایت رو از علی زمان گرفته پیدا نمی کنید. در میان ماست رشید با همون تصویری که در ذهن شماست و به فضل خدا، خدای متعال عمر او را طولانی خواهد کرد و بر همه احاطه خواهد داد. این حرفایی که میزنن آقا کجاست؟ همینجاست. با کدوم ویژگی ها؟ با همون تصویر ذهنی که شما دارید. بدون تردید. البته یه مطلبی هم که وجود داره اینه، در آینده خیلی هم دچار خوف شدن، مثل همین همسایگانی که بعضی از سرانشون در زمره برادران گذشته ما بودن، اینهایی که اومدن سرزمین اسلام رو به دشمن سپردن، به کافر حربی. اینا از روزی که پایگاه‌های آمریکایی رو تأسیس کردند تا همین نبرد اخیر تحمیلی، اینا از اردوگاه اخوت با دین بیرون رفتن. اینا برادران دینی ما نیستن مگر توبه کنن. مگر میشه یک کسی دستش در دست یهود باشه ولی در برادری درست باشه؟ برید اصلاح کنید کارتون رو. شما دیدید آمریکا پای شما نایستاد، تحقیرتون کرد، بیچاره ترتون هم خواهد کرد. هیچ راهی برای حفظ عزت و قلمرو اسلامی جز پناه بردن به دامن اسلام وجود نداره. برگردید بیچاره هایی تو سری خور. نگاه کنید مردم رو، یاد بگیرید. ما احتیاج به حمایت کسی نداریم، ضمن اینکه دست دوستی هم بلند میکنیم. ملت ایران با اقتدار و قوتی که خدا به قلب و دل و بازوش داده جلو رفته. از این به بعدم هست میمانیم در این میدان. آینده درخشانه، آینده روشنه، خدا وعده داده، هم وعده خداست و انتم الاعلون. این وعده ها حقه. همانچه که در کشور قابل رؤیت هست نشان دهنده فتح و پیروزیه و همان چه که در جهان قابل رؤیت هست و از زبان خردمندان دنیا میشنویم نشان میده که آینده به برکت ولایت پذیری ملت ایران، شجاعت ملت ایران داره رو پیدا میکنه به حقیقت تابناک آیین توحید. و من نص الا من عند الله. شما انگشتتون بالا بگیرید. بنده خدای رشید قرارگاه خاتم حالش جا بیاد. درست شد؟ این رو با هم بگیم. یه شعارم میدم خداحافظی بکنم. و من نصر الا. حرف پایانی به آقای ماست. آقای ما سید بزرگوار، ما با شما تعهد داریم، بیعت بستیم، میثاق داریم. خود شما برای ما بعد از امام عصر علیه السلام محترمترین مرجع و محترمترین شخصیتی هستی که در اطاعت تو دنبال سعادت می روی. به علاوه خود شما هر آنچه از محبت نسبت به وجود مبارک امام شهید خدا در قلب ما قرار داد رو به استخدام در می آریم. دست ها بالا، مشت ها گره کرده و به محضر مبارک شما عرض می کنیم خونی که در رگ ماست.